انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تسلیه طرز میکنیم خدمت همه شما دوستان خوب شنونده. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان و در ارتباط با شیوع بیماری حیوانی در ولایت خوست هم صحبت خواهیم کرد، به اضافه مطالب متنوع دیگه که در برنامه امروز انعکاس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت تا جایی که وقت برنامه اجازه بده. ما را همراهی بفرمایید. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت که طالبان با معاهده حقابه هامون موافقت کرد، اما بخش اعظم حقابه هامون به دلیل اشتباهات طالبان در شورزارها ریخت و از بین رفت. حسن کاظمی قومی گفت که طرف افغانستانی موافق اجرایی شدن معاهده حقابه هامون است. حسن کاظمی قومی گفت پس از مذاکره برای حقابه هامون آبی از سد کمالخان افغانستان رها شد، اما متاسفانه به دلیل اشتباهاتی که توسط طالبان اتفاق افتاد بخش اعظم این آب در شورزارهای این کشور ریخت و از بین رفت. به واسطه این اشتباه نه فقط با مردم سیستان خسارت وارد شد، بلکه خود مردم ولایت زرنج افغانستان هم از این آب محروم شدند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت الان آب پشت سد کمالخان نیست، بلکه پشت سد کجکی است که با مرزهای ایران حدود 500 کیلومتر فاصله دارد. با این حال در حال مذاکره با کابل هستیم تا معاهده را اجرا کنیم. کاظمی قومی همچنین گفت طالبان نیز موافق اجرایی شدن معاهده حقابه هستند و امیدوارم بتانیم تا یه چند روز آینده هیئت‌های فنی ما جلسات خودش با طرف افغانستانی در جهت اجرایی کردن معاهده انجام بتن. پیش از این وطن وفا مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران گفته بود که حدوداً باید 700 میلیون متر مکعب آب از افغانستان به ایران وارد می‌شد که اتفاق نیفتاده. بر اثر تازه ترین سیلاب ها در افغانستان 27 نفر کشته و 10 نفر دیگر ناپدید شدند. منابع محلی در ولایت زابل اعلام کردند بر اثر بارش و باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت 20 نفر جان باختند و 10 خانه مسکونی هم ویران شده. این حوادث در دایچوپان و بخشهایی از شهر قلات مرکز زابل به وقوع پیوسته. ریاست بهداشت و درمان زابل هم جان باختن 20 نفر بر اثر سیل در این ولایت را تأیید کرد. گفته میشه 7 نفر از کشته شدگان سیل در ولسوالی دایچوپان زابل اعضای یک خانواده بودند. ولسوال شیخ علی ولایت پروان هم اعلام کرده که بر اثر جاری شدن سیل در این ولسوالی 2 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر ناپدید شدند. همچنین منابع و مسئولان محلی از جان باختن 3 نفر بر اثر سیل در ولایت پکتیا و 2 نفر دیگر در حادثه مشابه در نورستان خبر دادند. جاری شدن سیل در ولایت غزنی، لوگر و وردک هم خسارات هنگفته مالی بر جای گذاشته. در این حوادث صدها هکتار اراضی کشاورزی به زیر سیل رفت و چندین خانه مسکونی هم ویران شده. در شمال افغانستان به ویژه در ولایت تخار هم خسارات سنگینی بر اثر سیل به ساکنان این مناطق وارد شده. گزارش بشنوید از همکارم عبدالسمی خاوری از تخار.
خیلی ریزش آب از دریای آمو در تخار هزاران خانواده را در تهدید جدی قرار داده است. شماری از باشندگان در ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار از آنچه که آب خیزی ها از دریای آمو می دانند ابراز نگرانی نموده می گویند در نتیجه آب خیزی ها از این دریا هزاران خانواده زیر تهدید جدی و صدها جریب زمین زراعتی نیز در حال تخریب شدن قرار گرفته است. این باشندگان از حکومت خواستار رسیدگی فوری به این مشکل هستند تا از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری گردد. قدرت الله از جزیره درقد در تخار می باشد. او می گوید از اثر خیزش آب دریای آمو در این ولسوالی صدها جریب زمین زراعتی آنان زیر آب فرو رفته و خانه های مسکونی در چند قریه به شمول قره‌تپه، غلامخیل، کشمیها، غازی آباد و عمر آباد را به تهدید جدی مواجه ساخته است. او از حکومت خواستار توجه در راستای جلوگیری از این فاجعه می باشد. برهان الدین باشنده ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار می باشد. او همچنان از بی‌توجهی و حکومت گذشته در خصوص ساخت دیوار استنادی در مربوطات این دریای بزرگ انتقاد کرده می گوید حکومت تاجیکستان که دیوار استنادی را در مسیر مربوط به این کشور اعمار کرده است، اکنون در جریان آبخیزی ها هیچ تهدیدی علیه خاک آن وجود ندارد. با گفته او عدم توجه حکومت گذشته در خصوص ساخت دیوارهای استنادی در مربوطات دریای این ولسوالی ها سبب شده است تا آبخیزی های موسمی نگرانی جدی را برای مردم خلق نماید. او می افزاید سالها می شود مردم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و حکومت تازه باید برای رفع این نگرانی ها برنامه فوری روی دست بگیرد. برهان الدین هشدار می دهد که اگر در این خصوص توجه صورت نگیرد صدها خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی در نتیجه آبخیزی ها تخریب و متضرر می شود.
دریای آمو آبخیزی هایی که در اینجا وجود دارد، ما بسیار زیاد از این وضعیت نگران هستیم. صدها خانواده در جزیره درقد و هزاران جریب زمین زراعتی دهاخن ما به اینجا در زیر تهدید بسیار جدی قرار دارد. ما از حکومت کنونی هم خواستار هستیم که در این مورد حداقل تلاش بگذارند و در این حال مردم از این نگرانی خلاص شوند. حکومت گذشته در افغانستان در 20 سال اخیر هیچ کاری نکرد در خصوص از اینکه دیوارهای صنایع در اینجا ساخته میشد. کشور تاجیکستان شما ببینید که در سمت خود دیوارهای صنایع ساخته، از زمانی که آبخیزی در دریای آمو صورت میگیرد هیچ گونه تهدیدی بر علیه کشور تاجیکستان وجود ندارد. اما متاسفانه کشور افغانستان که تا اکنون به نحوی به صاحب باقی مانده است، آبخیزی هایی که صورت میگیرد از دریای آمو، مردم بسیار زیاد مثلا متضرر میشن، وضعیت بدی قرار میگیرند، خسارات مالی را متقبل میشن. ما خواستیم از حکومت امارت اسلامی یا سرپرست طالبان در افغانستان هم هسته که اینا باید در خصوص توجه بکنند تا مردم از این نگرانی ها خلاص شوند.
رئیس مبارزه با حوادث تخار میگوید این مورد باعث نگرانی است و قرار است در چهارم عید برای حل این مشکل تیمی تکنیکی با امکانات لازم غرض جلوگیری از بروز بیشتر خسارات به ولسوالی های ماورای کوکچه سفر نمایند. ماورای کوکچه که شامل 6 ولسوالی است در شمال ولایت تخار و همسرحد با کشور تاجیکستان قرار دارد که همساله آبخیزی های موسمی این دریا برای باشندگان این ولسوالی ها دردسر ایجاد میکند و هزاران جریب زمین سالانه در اثر آن تخریب میگردد. آب دریای آمو که در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان در جریان است، یکی از دریاهای مهم و بزرگ در شمال افغانستان به شمار می رود که از حکومت های گذشته تا اکنون هیچ برنامه مؤثری روی آن طرح نشده و باشندگان محل نیز هیچ بهره‌مندی جز آبیاری بخش از زراعتشان از این دریا ندارند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
شماری از دانشجویان دختر مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد نمایشگاهی را تحت عنوان نمایشگاه فرهنگی، هنری و صنایع دستی محصلان گوهرشاد در کابل برگزار کردند که در آن صنایع دستی و آثار هنری دانشجویان، غذاهای محلی، شیرینی‌های محلی و محصولات خشکبار از ولایت‌های مختلف افغانستان با نمایش گذاشته شد. مسئولان برگزار کننده نمایشگاه فرهنگی، هنری و صنایع دستی محصلان مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد میگن که هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی با فرهنگ‌های اقوام مختلف افغانستان است. اسما نظری، مسئول برگزاری این نمایشگاه، در گفتگو با همکارم زهرا سلطانی جزئیات بیشتری از برگزاری این نمایشگاه را تشریح کرده.
هدف ما و همکار عزیزم این بودن که ما فرهنگ های مختلف در گوشه و کنار قرار دارن، اینا را کلا جمع آوری کرده و به مردم نشان بدیم و این باعث شود اتحاد و همدلی میان همه اقوام به وجود بیاید. دوما در این شرایط فعلا که وجود داره برای همه دختر خانم هایی که صنایع دستی دارن و فعالیت میکنن در بخش فرهنگی و اقتصادی، ما گفتیم این نمایشگاه دریچه باشه برای آنها و فعالیت کنن و وارد بازار شن. و همچنان هدف دیگه ما این بودن که ترویج فرهنگ ها میان همه اقوام به خصوص دخترها و خانم ها شوند که اونها بیاین اشتراک داشته باشند و همچنان محصولاتی که اونها میخواین درست کنن اینه به نمایش بگذارن. هدف های ما این بودن و خوشبختانه دانشگاه ما از این طرح ما داشتیم حمایت کردن و بسیار زیاد همه مردم که اینجا آمدن، هم از بیرون هم از داخل خود دانشگاه، محصلا همشان ما را تشویق کردن و مورد حمایت قرار دادن. واقعا قابل قدر بودن، در صورتی که ما در این شرایط این همچین نمایشگاه را برگزار کردیم واقعا این انتظار نداشتیم، ولی واقعا عالی بود. همگی از این طرح ما حمایت کردن. باز اما خواستاری هستیم که همگی، هم دولت، هم مردم، هم جامعه جهانی، ما دخترها را بخصوص در همچین شرایط و همچین ایده هایی که ما داریم ما را مورد حمایت قرار بدن و همچنان ما خواستاری هستیم که در این بخش ها ما را هم حمایت مالی و هم از همه بخش ما را حمایت کنند. واقعا این برنامه‌ای که ما برگزار کردیم اولین برنامه ما بوده و خواستاری هستیم که طرح‌های دیگه‌ای که می‌خوایم در این بخش داشته باشیم می‌خوایم عملی کنیم و حمایت صورت بگیره به ما. درسته که شرایط فعلا وجود داره، واقعا برای ما سخت است، محدودیت ایجاد می‌کنه و واقعا برای ما سخت است، ولی باز ما تلاش خودمون می‌کنیم در هر بخش که باشن. خوشبختانه در این نمایشگاهی که ما برگزار کردیم از میوه‌های خوش گرفته غذا، لباس محلی، همه صنایع دستی، مهره دوزی، وسایل صنایع چوبکاری، نقاشی، زعفران و عسل، هیل و همه نقاشی‌های میناتوری در همه بخش‌ها اینجا وجود داشتن. بیشتر صنایع دستی زنا که اینجا اشتراک کردن واقعا قابل قدر بودن و در حدود 38 الی 45 نفر اینا اشتراک کرده بودن. ما واقعا از همه کسایی که اینجا اشتراک کرده بودن با شور و علاقه که اینجا اشتراک کرده بودن بسیار زیاد خرسند هستم. ما تلاش نهایی خود کردیم، از نصف این محصولات از خود محصلای دانشگاه گوهرشاد بودن و تعداد دیگه ایشان از بیرون آمده بودن، دختر خانمایی که در خانه کار میکنن و اونها وارد بازار نشده بودن و همچنان تعداد دکاندارا بودن، اونها را همچنان برشان گفته بودیم و دانشگاه های خصوصی دیگری را همچنان ما دعوت کردیم که در این نمایشگاه اشتراک داشته باشن. ما خوشبختانه محصولاتی که در خود دانشگاه جمع آوری کردیم به فروش هم رساندیم و خیلی از زعفران، عسل، وسایل چوبکاری، صنایع دستی، مواد خوراکی و نقاشی، همه اینا را ما تعداد خیلی زیادش به فروش رساندیم. خوشبختانه بسیار زیاد موفقانه بودن و کسایی که در اینجا اشتراک کرده بودن گفتن که از این بهتر نمیشه در این شرایط و واقعا قابل قدر بودن، ما را بسیار زیاد تشویق کردن. بازم گفتن که شما از این بهتر را برنامه اجرا کنین. درهای دیگه همچنان ما گروه ما هست در نظر داریم که این نمایشگاه خود را گسترش بدیم، بلکه در سطح یک دانشگاه ختم نشود.
اسما نظری بود، مسئول برگزاری نمایشگاه محصلان مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، در گفتگو با همکارم زهرا سلطانی. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. parstoday.com/داری آدرس سایت ماست، میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید و از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. خب، ما در آستانه عید قربان قرار داریم و چند روز دیگه عید قربان هست. انشالله که این روزها بر شما عزیزان شنونده خوش بگذره با توجه به شرایط افغانستان و گرفتاری هایی که به هر حال وجود داره، چه به لحاظ امنیتی و خصوصا به لحاظ اقتصادی که زندگی را برای مردم سخت کرده. در کنار این مسئله خب خبری را داشتیم که مالداران ولایت خوست گفتند که صدها حیوان در نتیجه یک بیماری جلدی حیوانی در این ولایت از بین رفتن، با توجه به اینکه در عید قربان بسیار مرسوم هست قربانی کردن در داخل افغانستان و مؤمنین تلاش میکنن که حتما قربانی انجام بدن. این خبر در واقع خبر پر اهمیتی میشه که توجه بکنیم که در این قربانی ها خدای نخواسته مشکلاتی پیش نیاید. عرض کردم که مالداران ولایت خوست گفتن که صدها حیوان در نتیجه یک بیماری جلدی حیوانی در این ولایت از بین رفتن. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست میگه که بیماری جلدی حیوانی در خوست از پاکستان شیوع پیدا کرده. مالداران میگن که این بیماری از پاکستان آمده و در آستانه عید قربان در میان حیوانهای این ولایت شیوع پیدا کرده. این بیماری کشنده هست و دامپزشکان خوردن گوشت حیوان بیمار برای انسان زیانبار میدانند. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ خوست گفته که این بیماری از پاکستان انتقال یافته، واکسین برشان داده میشه ولی این واکسین وقت مخصوص داره که در مدت 15 روز آنتیبادی تولید میکنم. به گفته دامپزشکان کمخوراکی، تب و آبله در پوست حیوانات از نشانه های این بیماری هستند. مگس، زنبور و حشره‌های دیگه میتونن این بیماری را از یک حیوان به حیوان دیگه انتقال بدن. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان و میخواییم که اطلاعات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر. در مورد این بیماری که شما گفتیم در ولایت خوست واقع در جنوب شرقی افغانستان، جزئیات تازه این هستند که صدها حیوان در این ولایت در نتیجه این بیماری جلدی حیوانی از بین رفته است. مالداران در ولایت خوست میگویند که صدها حیوان در این بیماری که بیماری جلدی هستند از بین رفته و اگر توجه جدی هم نشود یک بیماری ساری هستند، ممکن به قریه ها مناطق دیگر هم منتقل شود و باعث از بین رفتن حیوانات بیشتر در این ولایت گردد. مالداران میگویند که بعد از آن این بیماری در این ولایت پیدا شد، تشخیص شد و از سوی منابع صحی شناسایی شد که به گفته آنان این بیماری از پاکستان به این ولایت منتقل شده و بعد از آن تشخیص شد که برخی از حیوانات از پاکستان به خوست منتقل شده و به گفته مالداران این بیماری از پاکستان آمده و در آستانه عید قربان در میان حیوانات این ولایت شیوع پیدا کرده است. این بیماری به گفته مردم و منابع صحی در خوست کشنده است و دامپزشکان خوردن گوشت حیوان بیمار در این شرایط و در چنین مریضی توصیه نمی کند. به گفته دامپزشکان این بیماری به نام لمپیسکن یا به مخفف LSD یاد می شود و تا اکنون واکسین های مورد استفاده برای جلوگیری از این بیماری سودمند نبوده. از طرف دیگر رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست هم تایید می کند که این بیماری از پاکستان به اینجا شیوع کرده است و منابع صحی می گویند که این بیماری ساری است. بعد از کشاورزی یا زراعت و باغداری در برخی قریه های دورافتاده جنوب افغانستان سیومین یا بزرگترین منبع درآمد اقتصادی مردم این منطقه محسوب می شود و بعد از آن که افغانستان با مشکلات اقتصادی جدی در مدت یک سال گذشته روبرو شده است، مردم به منابع سنتی اقتصادی مانند زراعت، مالداری و باغداری رو آورده است و در این اواخر بعد از برخی تهدیدات مردم در این عرصه هم با مشکلات جدی روبرو شده، خصوصا خشکسالی جاری در افغانستان. این همه منابع اقتصادی مردم دهات در جنوب افغانستان، حتی در مجموع افغانستان، به شدت آسیب پذیر کرده است، آسیب دیده است و سطح اقتصادی مردم و معیشت مردم پایین آمده است، چون همه این موارد چی باغ یا زراعت و یا مالداری با آبسالی ربط دارد و امسال یکی از سالهای بسیار شدید خشکسالی در افغانستان هستند که همه این سه عرصه از آن با شدت متاثر میباشد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
شما موفق باشید، سلامت باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با بیماری جلدی که در حیوانات ایجاد شده و در ولایت خوست تمرکز داره، حالا ای که جاهای دیگه منتقل میشه یا خیر انشالله که این اتفاق نیفته و امیدواریم که در عید قربان که معمولا قربانی خیلی شایع هست و مردم افغانستان خیلی علاقه‌مند هستن به قربانی کردن که بسیار سنت خوبی هم هست، انشالله که بیماری ایجاد نشه و کسی دچار مشکل نشه از این بابت. خب از جنوب افغانستان بیایم به مشهد و خبری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. مراسمی تحت عنوان جشن همدلی به همت گروه کوهنوردان آریانا پامیر از مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد و با همکاری خیریه سید الشهدا علیه السلام با حضور معلولین تحت پوشش این خیریه و جمعی از شخصیت‌ها و نهادهای مهاجر در مشهد مقدس برگزار شد. سید باقر حسینی عضو هیئت امنا و مسئول گروه کوهنوردان آریانا پامیر با بیان اینکه خانواده‌های معلولین مشکلات زیادی دارند گفت شاید خانواده‌ها سال‌ها نتوانند به خاطر مشکل فرزندانشان از منزل خارج شوند و یا اینکه با داشتن یک یا چند معلول به تفریحگاه‌ها برند. ما خواستیم که برای یک بار هم که شده این فرصت برای این معلولین مهیا بکنیم تا اونا هم بتوانند لحظات شادی را در فضای بیرون از منزل داشته باشند. غلام سرور حمیدی مسئول مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام هم گفت انشاءالله همدلی و مهرورزی در سطح جامعه رواج بیشتری پیدا کنه تا بتانیم در دنیای مهاجرت سختی ها و مشکلات هموطنانی را که نیازمند یاری هستند با همراهی و همدلی هم دیگه کمتر بکنیم. نصیر احمد علیزاده سخنگو و مسئول فرهنگی گروه فرهنگی آریانا پامیر در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسینزاده در رابطه با برگزاری این جشن توضیحات بیشتری دادم.
خدمت شما عرض کنم که برنامه جشن همدلی که به همت دوستان از گروه کوهنوردی آریانا پامیر و با همکاری مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام برگزار شد. دوستان در هیئت مدیره گروه آریانا پامیر تصمیم گرفتن که یک برنامه شاد و تفریحی داشته باشن برای خانواده های محروم و نیازمندی که دارای فرزند معلول هم هست، که اینا مشکلات رو واقعا مضاعف و بیشتر از نیازمندان عادی جامعه که به خاطر داشتن یکی دو تا فرزند معلول زندگی بنا خیلی سخت‌تر بود، میگفتم یک اتفاق خوشایندی و گهارت جشنی بنا برگزار کنیم که بالاخره بتونیم گل لبخند بعد لبان خودنا و فرزندان را بنشونیم. خب این اتفاق خوب با یک همت جمعی و پشتکار ای کار گروهی رقم خورد و تونستیم تقریبا 120 معلول همراه و خانواده اینا دعوت کنیم بر از اینا برنامه های شاد و مفرح مثل اجرای موسیقی زنده، جنگ شادی، کیک تولد بر نگرفتیم و شعرخوانی انجام شد بر اینا و مهمانانی هم داشتیم از نهادها و ارگانهای فرهنگی اجتماعی مهاجر و از نهادهای جمهوری اسلامی ایران که تشریف آورده بودن. مجلس بسیار خوب و باشکوهی بود. دیگه اگه حرفی هست در خدمت شما هست.
واکنش جامعه معلول نسبت به برگزاری جشن چگونه بود؟
بسیار خوشحال شدن. واقعا ما خود اصلا انتظار همچین واکنشی نداشتیم و انتظار برپایی جشن به این خوبی حقیقت چون برنامه خیلی متنوعی بود و بیش از 3 ساعت مراسم ما طول کشید، واکنش هایی که داشتن واقعا ما متاثر کردن. اینقدر خوشحال شده بودن من گفتن که ما واقعا مدت ها یا بعضی وقتا اصلا گفتن ما تا حال همچین مکان ها و همچین فضایی ندیدیم به خاطر داشتن فرزندان معلول و ای که استطاعت مالی نداشتن یا وسیله یا ابزار، ما هیچ وقت حال همچین جایی در مشهد مقدس ندیده بودیم، همچین مکان هایی کسی مال نبرده بوده به خاطر شرایط اقتصادی خراب داشتن فرزندان معلول. بسیار خوشحال بودن. هنوز واکنش های ادامه داره، ویس های مختلف میفرستن فرزندان اینا، خود معلولین اجرای سرود داشتن. یکی از اتفاقات خوب این بود که با این فرزندان معلول کار شده بود، فکر کنم ده ها جلسه تمرین شده بود، یک سرودی رو اجرا کردن که خیلی هم عالی بود و مورد استقبال قرار گرفت.
برای خانواده های معلول مهاجر در مشهد شما کمک های دیگه هم دارین؟ با تجربه که خب جامعه معلول نیازهای اینا در حوزه های مختلف زیاد هست، از مشکلات زیادی رنج میبرن، با چالش های زیادی مواجه هستن.
قطعاً همین که قطعاً کسانی که برای فرزندان معلولن مشکلات عدیده ای دارن نسبت به خانواده های عادی که تحت پوشش هستن و دچار مشکلات اقتصادی هستن، اینها باز مشکلات مضاعف. تقریبا از فروردین ماه سال 1400 دوستان در گروه آریانا فامیل یک تصمیم گرفتن که یک رسیدگی بیشتری به این خانواده ها بشه. خب فراخوان های متعدد دادیم و پول های خوبی هم الحمدلله جمع شد. فکر میکنم بیشتر 1 میلیارد تومان از خیرین و نیکوکاران از داخل و خارج از کشور جمع آوری شد. بنا لوازم های اولیه زندگی مثل ماشین لباسشویی که واقعا شستشوی لباس برای اینا خیلی مشکل بود، لوازم خانگی، بعضا آیفون مثلا نداشت خانه اینا نمیتونستن در باز کردن، مشکل داشتن برای باز کردن در به منزل خود، یک اتفاق خیلی ساده برای ماها، ولی اینا به خاطر اون معلولیتی که بود نمیتونستن به خانه اینا آیفون نصب و سرویسی داشتن. اینا کمان که بروستر شد، کارهای خوبی الحمدلله انجام شد. ما در ماه رمضان امسال هم یک مراسم دیگه هم افطار گرفتیم در پارک کوسنگی مشهد که باز خانواده معلول اونجا دعوت کردیم، یک مراسم بود و خوش گذشت به اینا. و این مراسمی که برگزار شد که از این مراسم بیشتر باشه، واقعا این خانواده که فرزند معلول دارن و محروم و نیازمند هم هستن، نیاز دارن به همچین شادی های یا دچار مشکلات و افسردگی میشن بخاطر که زیاد در منزلن، امکان بیرون شدن از خانه ندارن و تمامی ایامها و اینا را از مناظر اینا به محل باغ و برگشت اینا تماما توسط حداقل 30 دستگاه خودرو توسط دوستان گروه آریانا فامیل انجام شد.
پس از زلزله مرگبار 2 هفته پیش در ولایت های خوست و پکتیکا در جنوب شرق افغانستان، کمک های جامعه جهانی، شماری از کشورها، بنیادهای خیریه و حکومت طالبان به آسیب دیدگان زلزله به این ولایت ها سرازیر شده و ادامه دارد. اما شماری از آسیب دیدگان و خانواده های قربانیان این زلزله در ولایت پکتیکا از مدیریت نادرست این کمک ها شکایت دارند. اونا میگن که بسیاری از خانواده های قربانیان این زمین لرزه هیچ گونه کمکی تاکنون دریافت نکردند، اما به جای اونا برای کسانی پول نقد و مواد داده شده که هیچ گونه آسیبی در این زلزله ندیدند. اما عرفان الله شرفزوی، سخنگوی اداره سرمیاشت حکومت طالبان، میگه که کمک ها به مردم منطقه عادلانه توزیع شده.
در پکتیکا و خوست که زلزله شد و در 5 ولسوالی زیاد خسارات به میانه آورد، در این باره در اول روز سرمیاشت در اوجه رسید، کارای خود شروع کرد، فعال شد، به مردم کمک شروع کرد. نزدیک به 1 هفته بعد ما این را درک کردیم که این مسئله بسیار زیاد وخیم است. تصمیم به گرفته شد که ما باید اوجه دیگه مردم را ری کنیم، تیمای تیبی را ری کنیم، تیمای حوادث و دیگه مردم را که اوجه کمک بکنه. از این لحاظ ایجا که ما می رفتیم که تیم را زیاد میکنیم، اونجا ما 23 تیم داشتیم، این را با 56 بالا میبردیم. اونجا که میرفتیم پیش ما اونجا مواد خوراکی و غیر خوراکی و خیمه و چیزها را توزیع میکردیم. تصمیم گرفته شد که ما باید اونجا با 5000 فامیل پولی نقد نیست توزیع بکنیم. با چند مناسبت های دیگه هم بودن، باز معاون افغانی سرمیاشت محترم ملا نورالدین ترابی نشست خبری داشت. اون نشست خبری مو کلگی گفار گفت که ما که در پکتیکا و در خوست کدام حالت دیده ایم و وخیم است و ما اوجا میریم، فعالیت را زیاد میکنیم، با مردم پول نقد توزیع میکنیم و از ندیک میبینیم که خانه مردم ها که تخریب شدگی است، این را سروی میکنم، مسجدش خراب شدگی است، مکتبش خراب شدگی است، سرکش خراب است، اینا میشه سروی میکنیم، پس اینا را جمع میکنیم از نهادهای بیرون از مملکت که هستن و از نهادهایی که در داخل مملکت است کمک جلب میکنیم، ایران برشان یک غمی شمه خوریم که نمی خانهشان، مسجدشان، سرکشان پس جور شد. تاله دولسوالی گیان ما که اطفال چیزا را توزیع کردیم، تقریبا به 5000 اطفال مواد تغذیه را توزیع کرده باشیم و بدون از این ما که مواد غیر خوراکی را توزیع کردیم، نزدیک به 2000 فامیل است و مواد خوراکی را که توزیع کردیم او به 3000 فامیل است. این سلسله روان است و دمو ولسوالی تال ما به 800 فامیل، به هر فامیلش 13000 افغانی تاله پول نقد توزیع کردیم و در پلان که داریم که با 5000 فامیل پول نقد توزیع میکنیم. بعد از ولسوالی برمل میریم و از ولسوالی سپیر ولسوالی ولایت خوست اونجا پول نقد توزیع میکنیم. در ولسوالی برمل لپکتیکا که ما تاله توزیع کردیم نزدیک به 3000 فامیل است و در خوست نیز نزدیک به 2000 فامیل توزیع کردیم. مگم توزیع ما هر روز است، هر روز زیاد میشه، هر روز زیاد میشه. در 3 بخش مواد خوراکی رو هر روز توزیع میکنیم، مواد غیر خوراکی، خیمه و فرش و بالشت و توشک و این چیزایی که هستن اینی رو هر روز توزیع میکنیم. و پول نقد که برایشان تیمای ما که نو رفته بودن اونا سروی کردن، 2000 فامیل ما پیش سروی کرده بودم در خوست و در پکتیکا، مگم 3000 ش نو سروی کردیم. این 3000 نوش که سروی شدن، عمو 2000 ش که سروی شدگی است، از عمو 2000 به 800 ش پیسہ توزیع شدگی است نقد. و 3000 که نو ما سروی میکنیم به اینم د یک هفته پول توزیع میشه و 12 ست که دیگه مانده که با اونم زود توزیع میشه.
سخنگوی اداره سرمیاش طالبان در ادامه تصریح کرد که برخلاف آنچه گفته میشه، کمک ها به طور شفاف در همه مناطق میان مردم توزیع شده.
شفافیت که اوجا آمده، اوجا کمیته استقرار که وجود داره، شفافیت از لحاظ اوم آمده و اوجا که یک کمیسونی نو تشکیل شدگی است که رؤسای دولت در اوجا می باشه، رؤسای نهادهای خیریه در او شریک هستند و افغانی سرمیاش در او عضویت داره. اونا که اوجا کدام سیستمی را جور کرده، سیستم بساتی هستند که هیچ کس نمیتانه یک خیمه را یا دزدی بکنه یا به یک کس دو دفعه‌ای بده. او سیستم بسیار عالی بود. ما خودم رفتم امرای کمیسون ششتم و سیستم شدیدم بر شیشه دیدم هیچ کس نمیتونست. هر کس که مواد جمعیاره، اگه کدام نفر شخصی مواد میاره دره، اونا را استاد میکنه کی را در کجا میبری. او جایش که نشان میده میگه که او جای ما دیروز مواد توزیع کردیم، او جا ضرورت نیست، فلان صحه کس ضرورت است، امو موتر روان میکنه در موسه، امو تقسیم کردنش و نیمی سیستم بسیار خوب جور شده گیست، او جا هیچ کس چیر کرده نمیتونه. بله، در صحه در سه ولسوالی تیمای سیهی ما موجود هستن و پیش که گفتم که تیمای را افزایش دادم، زیاد کردم، تیمای سیهی خود نیز افزایش دادیم. از قندهار، هلمند، روزگان، زابل، پنجشیر، پروان، کابل، کاپیسا و چند ولایت دیگه، 14 ولایت تیمای سیهی ما رفته و اوجا جمع شدگی است، اوجا کمپارا جور کرده، اوجا تیمای سیار هستن، اونا خانه به خانه میگرده، اونا فعالیت های خود میکنه. اوجا که تیمای ما هستن کارا که انجام میده، از منطقه که ما رفته بودم پرسانش کردم، بسیار زیاد مردم از پیشم خوش بودن، میگفتن که یکی زیاد هستن بر خانه رسیدگی کرده میتونه. و دیگه ای که چیزی که لازم است و که باید اونا داشته باشه داره. و خوبی دیگه ای نمی است که تیمای که اوجا رفته ده او ما فارم داریم که اونا اوجا طبقه اوناس که یا زخمی هستن یا کدام مشکل دیگه سیهی داره، طبقه اوناس سی ما که هستن اونا را تداوی میکنه. اینمی یک چیزی هستن که به او منطقه بسیار جالب به این خطر است که اونا میخواه که زنش باید زن تداوی بکنه. اوجا تیمای سیهی اوناس ما موجود است.
عرفان الله شرفزوی بود، سخنگوی اداره سرمیاشت حکومت طالبان. فرصت کمی داریم تا پایان برنامه، اما یک خبر خیلی کوتاه خدمت شما بخوانم. فتاح احمدی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایران، گفته که از زمان فعالیت کمیته انتقال محکومان، 3000 زندانی اتباع خارجی که بیشتر اتباع کشور افغانستان بودند را به کشورشان فرستادیم. بحث انتقال محکومان ایرانی به کشور هم همچنان در دستور کار کمیته انتقال هست. وی با بیان این که با 21 کشور جهان موافقتنامه انتقال محکومان را امضا و نهایی کردیم که در حال اجراست، افزود که ارمنستان، اوکراین، افغانستان، آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قزاقستان، قطر، کویت، هند، ژاپن، سوریه، سریلانکا، قبرس و تایلند از کشورهایی هستند که با اونا موافقتنامه انتقال محکومان امضا شده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.